وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر املاق جبرت ومن مسكنة فاضحة حولت ومن سرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت. لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطبولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك. لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
اینجا صبح و شب فرقی نداره، ساعت دیگه معنی نداره وقتی با آخر آدم ها سرکار داری. خیلی از اینجا میترسن، میگن سرده، میگن دلگیره، ولی کسی نمیپرسه اون که مدام اینجا کار میکنه دلش چی میکشه. نه تشکری هست نه خداحافظی، همه چیز بی صدا تمام میشه، فقط من میمونم و یه دل که سنگین شده. بعضی وقتا بین شستن و بستن کفن یه حسی میاد سراغم، انگار یه جایی کسی بی این که منو بشناسه یادمه، انگار صبح و شب یه دعای بی صدا سمت من میاد. اون وقت با خودم میگم اگه واقعا کسی تو این دنیا یادم میکنه، من چقدر به یاد اونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه‌ها، معارف و حکمت‌ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون حکمت 89 نهج البلاغه و بیان آیت الله مشکینی.
علی علیه السلام در کتاب پرارزش نهج البلاغه که یک قسمت اون حکم است و کلمات کوتاه حکمت آمیز. در میان کلمات حکم اون حضرت، حکمت 89 دارای 3 جمله است. این 3 جمله را به حضور دوستان می خوانم. جمله اول این است که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله و بینه و بین الناس. کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم هم اصلاح می کند. جمله دوم من اصلح امر آخرته اصلح الله و امر دنیا. کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند، خدا متکفر است که کار دنیای او را اصلاح فرماید. جمله سوم می فرماید من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. کسی که از خود نسبت به خویشتن واعظی دارد، خداوند از خارج حفظ و حراست او را بر عهده می گیرد. این 3 جمله در میان این حکم قابل توجه است. در جمله اول این است که کسی که میان خود و خدا را اصلاح کنه، خداوند کار مردمش را اصلاح می کنه، کار اجتماعی او را اصلاح می کند. البته روشن است که انسان موجود انسی است و به یک معنا مشتق از انس است و وحشی نیست، موجودی است که پیوسته می‌خواهد مرتبط باشد و باید رابطه و انس با یک طرفی داشته باشد و بدین جهت او را انسان می‌گویند. حال رابطه و طرف او یک وقت ماورای طبیعت باشد و غیب باشد و عالم معنا باشد و خدا باشد، یا رابطه و انس او با اجناس و هم نوع خیشتن باشد، با مردم باشد. و به هر حال انسان این رابطه را باید داشته باشد. روابط بین او و الله و رابطه بین او و مردم، و هر دو رابطه از قضا فطری است و طبیعت او اقتضا دارد که این رابطه ها را داشته باشد. اما رابطه بین او و خدا چگونه فطری است؟ خداوند در سوره روم می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیامبر، تو و هر بشری و هر انسانی، یا ای مخاطب من، ای شنونده من، اقیم وجهک للدین، قلبت را، روحت را راست کن به سوی دین و به سوی توحید و خود را متوجه توحید و مبدع و فروع توحید کن. و این توجه و این ارتباط، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این جبلی انسانه، فطری انسان است که یک چنین توجهی داشته باشه. و در داخل خمیره انسان عجین است و مزیج است این معنا که با الله رابطه پیدا کند. فطرت الله یعنی این جبلت الله است، یعنی خلق الله انسان به هذه الفطره والجبله، که او با یک مبدعی رابطه داشته باشد و با الله خودش انس داشته باشد و روحش متوجه او باشه. این رابطه مسلماً فطری است، به طور اینکه میگوین اگر یک انسانی را از بچگی در یک جزیره بیندازن و هیچ از نوع خودش را نبیند و هادی از جنس خودش بر او نرسد و راهنمایی نبینه و خود باشد و حیواناتی که از شیر اونها و از علفهای اون جزیره ارتزاق کند و بزرگ بشود، ناگهان به خودی خود متوجه خواهد شد که او مبدعی دارد و این جهان آفرینندهی و این آفرینش آفریدگاری. این مطلب مطلب فطری انسانه، منتها آیا فطرت فقط توحید را میگوید یا تنزل هم میکند یا تکامل هم میکند؟ و فطرت قضاوت به رسالت هم دارد، قضاوت به معاد هم دارد، بلکه بالاتر از این فطرت میتواند احکام فرعی را هم درک کند. و انسان علل فطره و به خودی خود گاهی میتواند واجبات و محرمات را هم درک کنه، البته تا حدی میتواند، مونده به استعداد یک انسانی، اگر خیلی استعداد قوی باشه میتواند فروعی از فروع دین را هم بالفطره بفهمد. و دین فطری است، نه فقط توحید. توحید و مبدا و معاد اصول است و فروع داره. پس بنابراین ارتباط بین انسان و الله یک ارتباط فطری است و انس انسان با پروردگار فطری انسانه. و اگر کسی و انسانی و گروهی و جامعی و ملتی این انس را ندارد، این از فطرت خیشتن بریده است و بر روی فطرت خیش پرده ها کشیده است و بر گردن عقل خیش زنجیرها نهاده است که باید این زنجیرها پاره بشود، که پیامبر آمده است الاغلال التي كانت عليهم را پاره کند. و همچنین ارتباط انسان و انس انسان با نوع خودش این نیز فطری است، احتیاج به دلیل نداره. حال خدا چنین میفرماید، علی علیه السلام در این جمله میفرماید اگر شما کیفیت روابط خود را با خدا اصلاح کنید، کیفیت روابط خود را با مبدأت که فطرت تقاضا میکند اصلاح کنید و میانه خود و او گرم بشود، تسلیم او بشوی و فرامین او را دریابی و مغز خود را با برنامه‌های او پر کنی و باورهای خود را بر طبق دستورات او انجام بدهی و بدان باور کنی که او میگوید و از اون باورها اجتناب کنی که او میگوید و روان خود را با اخلاقی که او میگوید متخلق سازی و تخلقو به اخلاق الله شوی و برنامه عمل خود را طبق فرامین او تشکیل بدهی و تنظیم کنی، این اصلاح بینک و بین الله است. خود و میان او انست را اصلاح کردی و رابطت را درست کردی و قوی کردی و به یک درجه کاملی از انسانیت رسیدی. و مگر انسان نه برای این است که به این مرحله برسد؟
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
و خلقت ماها بر این است که این رابطه را قوی کنیم و محکم کنیم و در طریق اوامر او قرار بدهیم. حال گاهی اقتضا می کند که عمل کردن بر طبق این رابطه و حفظ روابط بین خود و الله گاهی مخالف و معارض می شود با حفظ روابط بین مردم. امر دائر است، من یا رضایت او را تحصیل کنم یا رابطه خودم را با او حفظ کنم و جامعه بنابراین از من رابطه اش را قطع می کنه، یا باید با جامعه رابطه پیدا کنم که او روابطش را از من قطع کنه. گاهی اینجوری میشه و این مطلب را تاریخ نشان داده است. گاهی یک موجود بزرگی، یک انسان عظیم الشأن، یک پیامبر، یک امامی از جامعه رابطه خود را بریده است، زیرا که می‌بیند جامعه اگر چنون چه بخواهم با اونها مربوط بشوم باید روابط خود را از خداوند قطع کنم. فلذا ابراهیم می‌گوید انی مهاجر الی ربی، و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله، من از میان شما هجرت کردم به سوی الله رفتم. و این والاترین هجرت هاست که انسان می تواند انجام بدهد. از مردم می برد ابراهیم و مهاجرت می کند از میان مردم و می گوید و اعتزلکم و ما تعبدون، من از میان شما عزلت انتخاب می کنم، من با شما دیگه انسم را قطع می کنم و رابطه ام را با شما قطع می کنم، زیرا که معارض است با اون رابطه ای که باید با مبدا داشته باشم. اینجاست که علی علیه السلام این نکته را برای ما روشن می کنه که ای انسان ها، اگر چنون چه عصری پیدا شد و زمانی پیدا شد که اگر شما بین خود و الله را اصلاح کردید و مردم بخواهن شما را در زاویه انزوا قرار بدهن، نترسید. من اصلح بینه و بین ربه، اصلح الله بینه و بین الناس، خدا خود این اصلاح را متکفل است. خدا کاری می کند که جامعه به سوی تو برگردن و آشنا به حق تو بشوند و تسلیم تو بشوند و روابطشون تنظیم بشود. ما برای این معنا از روایات و آیات شواهد زیادی و از تجربه هایی که تاریخ به ما نشون داده و میدهد شواهد زیادی داریم. در یکی از خطبه ها علی جمله‌ای دارد متناسب با این موضوع، میفرماید و یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم فی السنت الناس، گاهی اگر نیکی کسی را بخواهید خداوند خودش در میان مردم القا می کند عظمت او را و اجرا می کند در زبانها عظمت او را. خدا خود معرفی می کند شما را به جامعه، شما با الله باشید و کار با جامعه نداشته باشید. او را رها نکنید که جامعه را بگیرید. اگر یه وقتی اتفاق افتاد همه را رها کن و او را بگیرید، زیرا که او از همه کافی است و هیچ کس از او کفایت نمی کند.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
أن وجود المقاومة اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر، به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. امام موسی صدر امام مبارزه با اسرائیل و اندیشه صهیونیستی است، در این حال امام تقریب ادیان، تقریب مذاهب و تقریب فرقه. خیلی اندیشه اتحاد و وحدت در ایشون موج میزنه. ایشون در مبارزه با اسرائیل هر جایی که لازم باشه بین اسلام و مسیحیت، بین شیعیان و اهل تسنن و بین هر گروه و هر جناحی وحدت ایجاد بکنه فروگذار نیست. ایشون تلاش‌های زیادی می‌کنن تا دنیای مسیحیت رو هم نسبت به خطر صهیونیسم مطلع و آشنا بکنند و تک اقداماتی هم که در دنیای مسیحیت اتفاق میفته تشویق بکنند. کشیش هربرت آدامز، یک کشیش انگلیسی، در یکی از خطبه‌های خودش به مسئله فلسطین و قدس و صهیونیسم جهانی اشاره میکنه و نکات بسیار خوبی رو میگه. امام موسی صدر در پاسخ این خطبه نامه‌ای رو می‌نویسند به این کشیش انگلیسی که در روزنامه‌های بیروت در سال 1971 چاپ شده. اونجا می‌فرمایند که پدر بزرگوار جناب هربرت آدامز، کشیش کلیسای جامعه کانتربری انگلیس، ما از خطابه شیوای شما در کلیسای جامعه درباره فاجعه فلسطین و قدس و موضع‌گیری مسیحیان غرب در قبال آن مطلع شدیم. جناب کشیش، همه ما در اینجا چه مسلمان و چه مسیحی احساس کردیم که صدای مسیح برای بیدار کردن وجدان مسیحیان در غرب تنین انداز شده و فریاد او بر سر صهیونیسم در حال بلند شدن است که دوباره شهر عبادت را کمینگاه دزدان کرده است. این جمله جمله حضرت مسیح در مقابل یهودیان آن زمان که شهر عبادت را شما کمینگاه دزدان کردید. ما به سخنان شما با دقت بسیار گوش فرا دادیم. وقتی دیدیم که شما درباره موضع شگفت‌آور غرب سخن می‌گویید که می‌کوشد با یهود که ستم‌های فراوانی روا داشته به انصاف رفتار کند و وطن ملت فلسطین را از آنان بگیرد و به اسم غرامت به یهودیان بدهد، با وجود آنکه ما در شرق حتی یک روز هم به یهودیان ستم نکرده ایم، وقتی دیدیم شما در خطابه خود تأکید کردید که اسرائیل ثمره خیانت و فشار از سوی صهیونیست‌هاست، وقتی شنیدیم شما به طور خاص به مسیحیان انگلیس اشاره کردید زیرا دولت پیشینانها در شکل‌گیری اسرائیل مشارکت داشته و بنابراین ملت انگلیس پیش از دیگران باید بار مسئولیت فاجعه وحشتناک پناهندگان را به دوش بکشد، شما در سخنان خود از مسیحیان جهان می‌خواهید که از قدرت و نفوذ خود برای بهبود اوضاع در این منطقه آشوب زده بهره گیرند زیرا شعله آن روزی جهان را فرا خواهد گرفت. عالی جناب، از صدور چنین خطابه‌هایی از جانشینان مسیح شگفت زده نیستیم، بلکه آن چه ما را به شگفتی آورده این است که ربع قرن از فاجعه خاورمیانه در سرزمین‌های مقدس و ملت آن می‌گذرد ولی هیچ یک از بزرگان دینی در انگلیس و در دیگر کشورهای جهان در صدد کشف حقیقت بر نیامدند و تنها به شنیدن اخباری بسنده کردند که بیانگر دیدگاه‌های اسرائیل است. آیا این مسیح نبود که در خرابه به دنبال گنج می‌گشت و زنان و مردان پاک و مقدس را در میان گناهکاران جستجو می‌کرد؟ ما می‌بینیم که سیاستمدارانی که نماینده دولت‌هایند برای کشف حقایق به خاورمیانه سفر می‌کنند، اما آنان حقایق را در چارچوب منافع و مصالح سیاسی خود می‌بینند. از این رو منتظر بودیم که روزی یکی از بزرگان دینی را در میان خود مشاهده کنیم تا با چشم خود حقیقت تلخ را در این سرزمین مصیبت زده ببیند و چند ساعتی را با آوارگان سپری کند و به اطلاعات و اخبار کسانی که در زندان سیاست گرفتار شده‌اند بسنده نکند. خلاصه می فهمید عالی جناب، ما در لبنان خطابه شکوهمند شما را نخستین شعاع سپیده صادق می شماریم که کم کم گسترش خواهد یافت تا اینکه صبح همه جا را فرا گیرد و روشنایی روز حقیقت را برای مسیحیان غرب که خودشان می دانند خسارتشان بیشتر و عمیق‌تر است آشکار کند. درود همه مؤمنان این سرزمین را پذیرا باشید. امروز هم منتظریم و امیدواریم که مؤمنان جهان، ادیان الهی، بدانند که صهیونیسم دشمن بشریت، دشمن همه ادیان و دشمن حق و حقیقت است و به مقابله با آن برخیزند با امید آن روز انشاءالله.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند.